بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فدرزین. درباره مسئله تلقیح سنائی که قبلا بحث کردیم بحثش تمام شد، ولی نوشته از یکی از آیان وجود داره با اون اینکه بالاخره میگن برای ما درست روشن نشد این مطلب، چون برای خاطر اینکه اون چه حرام زنا هست، تلقیح سنائی این زنا نیست، ولو اینکه از اجنبیه در رحم زن قرار بگیره. بالاخره اون چه به نظر ما رسیده بود که دو چیز حرامه، یکی زنا و دیگه هم قرار دادن نطفه شخص اجنبی را در رحم زن دیگر. حالا به هر وسیله این شخص دخالت داشته باشه، این دومی هم حرامه مانند اولی. بنابراین ما عرض کردیم بر این که این موضوع یک موضوعی است که برای ما این ادله هم به نظر من تمام نباشه، در شبهات بدویه اون چه مربوط به اموال و فروج و دما، این ستا اموال و فروج و دما در شبهات بدویه هست، هم ما احتیاط میکنیم. ادله دولت داره برای براءت، در این ها نمیتونیم ما رجوع کنیم به اصل براءت، شک کردیم در اینکه این مال خودش یا مال دیگری، نمیتونه بردار مصرف بکنه، شک کرد در اینکه این مرعی خودش یا مرعی خودش دید، شک کرد که این کافر محدور و دمه یا مسلمانه. خلاصه در اموال و فروج و دما در شبهات بدبیش هم ما احتیاط میکنیم. این ارتکاز متشرع است، ارتکاز متشرع خیلی مهمه. و عرض کردم به این که در ارتکاز یک نفرم اصرار میکرد به این مطلب، گفتم اگر شما مثلا خواهرتان مادرتان با اینکه شوهر نداره، اگر بخواد اطلاع پیدا کنید که رحم اجاره به اصطلاح در رحم اون چیزی قرار داده شده، نراحت نمیشید، گفت چرا که تو همین دیگه، پس ارتکاز متشرع همینه، شما چرا از این استنکار، عرف شهر استنکار میکنه از اینکه یک زنی که شوهر نداره در رحم اون چیزی قرار داده بشه، چه برسه به اینکه شوهر داشته باشه و ناباروری باشه، در رحم یک زنی چیزی قرار بده که از شوهرش نباشه. این در ارتکاز متشرع قرار گرفتن چیزی در رحم زن که از شوهرش نباشه، این یک امر مستنکر به حساب میاد، که اگر همون شخص که اشکال میکنه یا شخص دیگه اشکال کرد بهش بگه یا خواهر شما مادر شما با اینکه شوهر نداره، اگر در رحم و اطلاع پیدا کنه قرار داده شده یک نطفه، خب برای که تربیت اون نطفه، رشد اون نطفه نراحت نمیشید، مثل خداوند متعال اون رحم را حصاری قرار داده، فقط دخالت در اون حصار شأن زوجه است، اون شأن زوجشه، شوهرشه، غیر از اون رو مثل این که عرفش متشرع استنکار میکنه. و همین استنکار متشرع شک اقلن برای ما ایجاد میکنه، شک هم ایجاد کرد، گفتیم بر این که در فروج و دما و اموال در شبهات بدویش هم ما بایستی احتیاطی باشیم، نمیتونیم اصل براش جاری کنیم. مربوط به بحث قبل، اما درس فعلی ما که در بحث ارث ما داریم بحث میکنیم، یکی از بحث ها در این است که در قرآن کریم 6 تا خداوند متعال سهمی معین کرده. این 6 تا مربوط است به این که ربع است و ثمن است و نصف، ثلث است و ثلثان است و سدس، ولی این طور تعبیر کردن برای اختصار گفتن بر این که این ربع است، ما ضعف ربع و نصف ربع، ربع ضعف ربع میشه نصف، نصف ربع میشه ثمن، ثلث است و ضعف ثلث و نصف ثلث، ثلث معلوم ضعفش ثلثانه، نصف اونم سدسه. خلاصه خداوند متعال در قرآن کریم در سهامی که مقدر فرموده شش تاست، نصف است و ربع است و ثمن، این سه تا، ثلث است و ثلثان و سدس، اینم شش تا. این شش تا فقط در قرآن مذکوره. حالا باید این مال کی هست اینا تا اون وقت عرض بکنیم. بله خب، بنابراین اون چی که در قرآن کریم به این ترتیبه که عرض کردیم، نصف در سه موضع در قرآن کریم نصف ذکر شده. خداوند عالم فرموده که و این کانت، یعنی بنت و این کانت واحدتان فله هم نصف، این همان در آیه 11 سوره نساء بود، یوسف کما لا فاولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و این کانت واحده فله هم نصف. بنابراین یکی از جایی که نصف بنت واحده، کسی که بنت واحده داره، یعنی اون بنت دیگه برادر نداره، در ذکر مثل از اون سهیم باشه، یکی بنت واحده فلان فلان گفت فلان است. دوم شوهر، اگر زن مرده فرزند نداره، ولکم نصف ما ترکه ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، اگر زن فرزند نداره، نه از این شوهر نه از شوهر دیگه، نه ولد، نه ولد ولد، خلاصه ولد، ولکم نصف ما ترکه از باز کنم، شوهرم اگر زن ولد نداره نصف ما ترکه، این هم نصفی. دوم، سوم این که اگر در کلاله، یعنی در اونجایی که خواهرشه، در خواهر ابوینی هم اگر تن یا ابی به جای اون اگر نباشه، بله وله اختون فلا و این امرون حلکه، ولی ایسا له اون زن مرده، شخص مرده و اون خواهری داره و اون شخص فرزند نداره که مرده، ارثش به خواهر که طبقه دوم میخواه برسه، در طبقه دوم اگر خواهر واحده باشه، یکی باشه، اگر یکی باشه جواز نصفه، ولی له اختون فلها نصف ما ترک. این آخری در آیه 176 سوره نساء است اینا. بنابراین نصف در قرآن برای سه تا ذکر شده که عرض کردیم. خب و ثانی نصف و نصف، نصف نصف ربعه. خب این هم در دو جا، یکی فلکم و ربع من ما ترک، نه اگر زن که مرده، اگر فرزند داره شوهر ربع میبره، اگر فرزند نداشت شوهر نصف می برد، ولی فرزند داشته به این کنند لحو نولد فلک امر رب من ما ترکنه، این اما در همون آیه 11-12 سوره نسائه. خب بنابراین شوهر در صورت که زن بچه نداشته باشه، فلک امر محمد باشید، در صورت که زن فرزند داشته باشه شوهر رب می بره. خب دوم معکس اینه، اگر مرد مرده و این مرد ولهن ربع مما ترکتم، اگر این مرد مرده و این مرد فرزند نداشته باشه زن ربع میبره، فرزند داشته باشه زن ثمن میبره، بنابراین این ربع بشه، ربع بنابراین در دو جاشه که ربع مما ترکنه، یکی ربع مما ترکتم. سوم ثمنه که نوشته این نصف، نصف اون، خب نصف ربع میشه. سوم فقط یک جا هست، اگر برای خاطر این که اگر شوهر مرده و فرزند داره زن یک هشتم ارث میبره، حالا اما از که یک زن باشه یک هشتم، متعددان باشن باز یک هشتم که ما بین خودشون رو قسمت بکنن، فلا اون نصف اون مترک. سلسان، سلسان در دو جای قرآنه، یکی فعین کنن نسا انفوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک. در صورتی که دختر داره و بیش از دو نفر، کسی مرده پسر نداره اما نسا داره دختر داره، بیش از حالا در قرآن بیش از این گفته، ولی همون دوتا هم حکم همون سه تا چهار تا رو داره. فعین کنن نسا انفوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک. بنابراین دخترهای متعدد برادری در بین نباشه، این دو سلس مال اون هست، این مال دختر هاشه. و سانه و الاخوات هم اینجوری، این در همون آخر سوره نسائه، و این کنت اثنتین فلهما ثلثان ما ترک. اگر خواهرا ابوین نشد ابی، خب اگر دو تا باشن یا بیشتر، اون خواهرها کلاله امی هستن و یعنی خواهرها خواهرها سلسه هم دو سلسه ارسی برن. خب اما سلس خداوند در دو جازه کرده، یکی گفته به این که اگر شخصی بمیره و اولاد نداشته باشه فل امه سلس، این شخصی مرده و بله اینجا گفته فل امه سلس، کسی که مرده اولاد نداره ابوینش میخوان ارث برن، امش سلس میبره. خب اگر اولاد ام اکثر من ذالک باشه فهم سلس، این هم در صورتی که اولاد ام یعنی اخوه امی اکثر من ذالک باشه فهم شرکا فی سلس، اونجا ذکر شده این. بله آیه 12 به سوره نساء. بعد میاد به که سدس هم در سه جای قرآن ذکر شده، یکی لعببیه لکل واحده مستاز، اگر این لم نکن له ولد، کسی مرده و فرزند نداره، لعببیه لکل واحده اونه سدس، اونه سدس برن اما در سدس مرده که وسر فرزند نداشت. اگر و این کنه له ولد، پسر مرده و ولد داره، لعببیه لکل واحده سدس. خب مادرم اگر فرزند نداشت، اونجا ارسلان بیین که سلس میبرد، اما با این که لا اخوتون، اگر اخوه حاجبی باشه باز هم مادر سلس میبره. یکم در حق اولاد و کلاله امی وله اخون او اختون فرکل باهدون من سلس، این همان باز آیه در سوره نساء آیه 12 همه. اینها بودن. بنابراین شش تا فرض در قرآن کریم هست، اهل اونا را باید بشناسیم. نصف است و ربع است و ثمن، ثلث است و ثلثان و سدس. خب اینا حالا اینا اگر یکیش باشن که معلومه، اما اگر متعدد باشن چی میشه؟ متعدد باشن باید ما حساب را بیاموزیم بدانیم. در شرح لقمه در شرایع بعد از اینکه طبقات ذکر کردن، سهام اونها را ذکر کردن، یکی باشن چند نفر اهل سهام ذکر کردن، آخر کتاب گفتن خاتمتون در حساب، حساب را آخر ذکر کردن. خب هم در شرع دومه اینطور مطلب، هم در شرایع مطلب اینه. طبعا هم مثل جواهر که شرح شرایع است اینا همین کار کرده، اما مسالک هم شرح شرایع. مسالک وقتی که شرح کرده، این در جلد 15 مسالک تبع جلیل فعلا بحث، مسالک هم موقعی که بحث میکرده اینجا یک چیزی گفته به این که میبینیم فقهای ما میان اول ارث را مطرح میکنن، سهام را مطرح میکنن، اهالی اون سهام مطرح میکنن، یکی باشه چطور میشه، جمع باشن چطور میشه، اینا را همه را میگن. بعدن میان در آخر کتاب میگن اما حساب چیه؟ خب وقتی این شخص شما گفته تمام چیز را، حساب را آخر یاد میدید، خوبه که این حساب را بس اول کتاب ذکر کنید، چون برای که شما اول کتاب همه چیز گفتید و مسائل گفتید و یکی باشن چند نفر با هم جمع بشن چه بکنن همه شما بر اساس حساب گفتید، بر اساس حساب دیگه. ولی وقتی برسید به اون آخر کتاب که خاتمتون فی حساب الفرائض، هم در دوم و شر دومینه، هم در شرای مساله میگه که بس بهترینه که شما اول کتاب حساب را ذکر کنید تا مردم به حساب آشنا باشن، تا کلمات شما رو درست بفهمن و حرف درست هم هست. این است که مساله که در اینجا بله، چون باید که محقق در شرایع گفته که خاتمتون فی حساب الفرائض، شهید ثانی در مسالک میگه که کان حق حاضر خاتمه ان یجعل مقدمتن لکتاب الفرائض، حق این خاتمه این است که این مقدمه باشه، لیحفظ مضمونها و یستعمل فی مسائل کتاب، تا مضمون این را حفظ کنن در مسائل کتاب به کار ببرن، که ما فعل شهید فی دروس، شهید اول در لومنا در دروس این کار کرده، و اما جعلها فی الاخر، قرار دادن حساب در آخر، که ما فعل المصنف رحمه الله و الاکثر فلا یعلم الطالب مضمونها الا ان یفرق من بحث المسائل، آخر گفتید این مضمونش چه وقت متوجه میشه، بحث ارث را خوانده در آخر متوجه میشه. اینو میگه درست نیست، از این جهت خللی، از این جهت میگه خللی بسیار واقع شده در حساب فرائض. خب بنابراین بس بایستی ما اینجا حساب فرائض در نظر بگیریم. اینا که عرض کردیم خدمتان که شش تا هستن، نصف و ربع و ثمن، ثلث و ثلثان و سدس، شش تا. این هر شش تاش اینا کسر متعارفیه، پس باید ما به حساب کسر متعارفی آشنا باشیم تا بتونیم هر مسئله ارث را جواب بدیم و حل کنیم. خب و کسر متعارف با کسر اعشار فرق داره، در کسر اعشار اونجا ده ده مثلا، اما کسر متعارف اینطور نیست. در کسر اعشار خواهیم بینیسیم مثلا ده و دو صد و ده رمین بسیم، بعد یک خطی میذاریم ممیز، میگیم بر ممیز میذاریم برمیسیم سه، این اول باشه میشه سه دهم، دوم باشه میشه سه صدم، سوم باشه سه هزارم، اون به اون ترتیب پیش میره. این در کسر اعشاره که اونجا حساب حساب ده دهه. اما در کسر متعارف اینطوره، در کسر متعارف این است که ما می‌نویسیم مخل مثلا دو نفر یک سیوی دارن حال قسمت کنن، خب نصف مال اون نصف مال اونه، اینجا باید نصف چطور می‌نویسیم؟ می‌نویسیم یک دوم، اون چه اون میخواد بره، این چه این بره، یک قسمت این قسمت بالا اینه، اما سیب رو بخواییم دو قسمت کنیم. این وقتی می‌نویسیم یک می‌نویسیم، زیرش یک خط افقی نه عمودی، یک خط افق قرار میدیم، زیرش می‌نویسیم دو، میشه یک دوم نصف. خب بنابراین این کسر متعارفه که یک عدد خب قسمت کنیم چند جا با عنوان کسر متعارف، اون سهم ها را بالا می‌نویسیم، اون بهش میگن به این که صورت، و یک خط می‌کشیم افقی، اون میشه مخرج، مخرج نصف دوه، مخرج ثلث مثلا سه، مخرج چهار مثلا ربع چهاره، مخرج ثمن هشته و هکذا. اون وقت یک فرقی بین لغت عرب و لغت های ما هست، در لغت عرب برای اینا اسم هست، مثلا نصف، ربع، خمس، ثلث، از یک تا ده در لغت عرب اسم داشتن، اما در فارسی بگیم یک دوم، پنج دوم مثلا اینطور بگیم، یعنی اسم نداره اما در عرب اسم داره. عرب اینطور نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، سمن، توسع، عشر، این ده تا که در زبان عربی برای این کسرها نام گذارشه لغت عرب اینطوره، بس که این لغت وسیعه، اما در زبان دیگه اینطور نیست. ما میگیم مثلا یک دوم، پنج دهم مثلا اینطور میگیم، همونطوره که از ده گذشت
عرب ها رو هم میگن که جزی از 15، ما از اول با این طور بگیم یک دوم بگیم، یک پنجم بگیم، ولی عرب اینطور نیست. عرب ها رو اسم دارن، نصف و بعد سلس و ربع و خمس و سدس و سبع و سمن و تس و عشر، این رو هستن. خب حالا بالاخره بحث در این قرار بشه که اگر در یک ترکه چند نفر از این سهم برا هستن، یکیش نصف خواهی بره، یکیش سلس خواهی بره، یکیش ربع خواهی بره، جمع شدن، این در ما چه جور بایستی با حساب مسلط باشیم بگیم این به چند قسمت تقسیم میشه؟ بله، خب برابر این خیلی لازمه که ما به این حساب خواهی کسور کسرها آشنایی کامل داشته باشیم. برای مطالعه روشن این که شرایع که عرض کردم که اینجا ذکر میکنه، جواهر شرح شرایع، اون از صفحه 330 به بعد، تبعاً لشرایع، چون شرایع در خاتمه قرار داده بوده، اونم تبعاً لشرایع از صفحه 330 به جلد 39 جواهر بحث ما در جواهر 43 جلدی در جلد 39، اون از اونجا به اون طرف آمده ذکر کرده. بس اول باید با کسور را درست کامدر بشناسیم، اینا که جمع شدن نسبت بسنجیم، این مخرج داره، یک صورتی داره، باید ما نگاه کنیم به مخرج های این چند تا، به صورت های این چند تا، تا نسبت شون. نسبت شدن چهار تاست که بعد توضیح میدیم. این مخرج ها یا با هم متباینینن یا متداخلینن یا متماثلینن یا متوافقین. مخرج ها نسبت به هم که باید بسنجیم تا اینکه ضرب کنیم اینا، این یا اینکه متباینینن یا متداخلینن یا متماثلینن یا متوافقین هستن، اینا رو باید ما هم باید بعد از عرض کنم که چطور باید اینا رو با سیز کنیم. این به این ترتیب باید ما کسرها را و به این حساب ها را آشنا باشیم تا بتونیم خیلی زود چه قسمت کنیم. البته این هم میدونید شما همش برمیگرد من اول ما باید به جمع و ضرب و تفریق و تقسیم آشنایی داشته باشیم در اعداد، این ها قدم اول دیگه. جمع که معلومه، دو تا رقم جمع، ضرب که یک رقم یکی در دیگری ضرب بشه، مضروب و مضروب و فیه باید بدانیم چه بید. یکی هم تفریق است که میدانیم چطوری، یکم تقسیم. این اولین چهارتا، ضرب و جمع و تقسیم و تفریق، این اصول چهارگانه. بعد از اون بریم سراغ کسر اعشار، بعد کسر متعارفی. بحث ما با کسر متعارفی ارتباط داره. در کسر متعارفی چه باید بکنیم؟ جلو توضیح میدیم تا اینکه روشن باشه انشاءالله.